ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در بخشی از این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می رسد، اما گزارش هم داریم درباره اینکه کمیسیون مستقل انتخابات تصفیه آرا بر اساس بیومتریک را آغاز می کند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سفیر امریکا در ناتو از موجودیت منابع لازم مالی به نیروهای افغان تا سال 2024 اطمینان داد. سرمنشی ناتو از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست که به فعالیت کمیسیون های انتخاباتی وقت بدهند. قطار پلیس نظامی روسیه برای گزمه مشترک با ترکیه به شهر کوبانی در سرحد سوریه با ترکیه داخل شد. تفصیل خبرها. سفیر ایالات متحده آمریکا در پیمان ناتو از نیروهای امنیتی افغان ستایش کرده و از موجودیت منابع لازم مالی برای این نیروها تا سال 2024 میلادی اطمینان داده است. که بیلی هچسون دیروز 23 اکتبر در اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل گفت: ما اجلاس حمایت قاطع را خواهیم داشت. همچنان در مورد تلاش ها در افغانستان در جمع 29 هم گفتگو می کنیم. مصارف ما برای سال آینده کاملا تامین شده. در سال آینده به افغانستان کاملا متحدیم. در مورد نیروها، ما برای نیروهای افغان تا سال 2024 میلادی منابع مالی داریم. سفیر ایالات متحده آمریکا همچنان گفته است با وصف تلاش‌های طالبان برای اخلال انتخابات اخیر در افغانستان، نیروهای افغان به طور عالی در تامین امنیت انتخابات عمل کردند. سرمنشی پیمان ناتو از نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست برای فعالیت کمیسیون‌های انتخاباتی این کشور وقت دهند. ینس استولتنبرگ سرمنشی این پیمان دیروز در یک نشست خبری در بروکسل گفت همه جوانب در انتخابات باید از تحمل کار گرفته و منتظر ختم این پروسه باشند. طبعاً شفافیت و مشروعیت در انتخابات خیلی مهم است، چون می خواهیم انتخابات آزاد و عادلانه داشته باشیم. می خواهم از نیروهای افغان به خاطر تامین امنیت و فراهم آوری زمینه انتخابات ستایش کنم. حالا پیام مهم این است که باید همه جوان با آرامش خیشتنداری نشان داده و به کمیسیون های انتخاباتی اجازه دهند تا کارشان را تمام کنند. این در حال است که قرار است فردا وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد افغانستان گفتگو کنند و در این اجلاس سرپرست وزارت دفاع افغانستان اسدالله خالد نیز اشتراک دارد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید برای مدیریت مناسب بورس‌های خارجی یک سیستم نو آنلاین را ترتیب داده است. معین امور محصلین در این وزارت برای صدیقی در یک اجلاسی که روز گذشته به همین منظور در پانتون کابل تشکیل شده بود گفت با ایجاد این سیستم آنلاین در بخش بورس‌های تحصیلی شفافیت تامین گردیده و از فساد جلوگیری می شود. آقای صدیقی افزود با این اپلیکیشن هر محصل و یا فارغ تحصیل صنف 12 که می خواهد از راه بورس برای ادامه تحصیل به خارج برود تمام اسناد ضروری خود را از طریق آنلاین تکمیل می کند. با گفته صدیقی از این به بعد هیچ کس نمیتواند که خارج از پروسه آنلاین بورس تحصیلی به دست آورد. این سیستم در حال ایجاد می شود که قبل از این محصلین و فارغان صنف 12 شکایت داشتند که تا حال کسانی برای تحصیل با بورس به خارج فرستاده می شوند که واسطه دارند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. روسیه می گوید بر اساس توافق اخیر با ترکیه دیروز 23 اکتبر قطار پلیس نظامی این کشور با عبور از دریای فرات وارد شهر کوبانی در امتداد سرحدات سوریه با ترکیه شده است. وزارت دفاع روسیه دیروز در اعلامیه گفت پلیس نظامی این کشور با مقامات محلی ملاقات کردند تا در مورد عملکرد مشترک به خاطر رسیدن به هدف ماموریتشان گفتگو کنند. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که انقره و مسکو در مورد دور نگه داشتن نیروهای کرد وای پی جی از امتداد سرحدات سوریه و ترکیه به توافق رسیدند. به اساس این توافق نیروهای روسیه و حکومت سوریه خارج شدن نیروهای کرد وای پی جی را از منطقه 30 کیلومتری امتداد سرحدات ترکیه و سوریه نظارت خواهند کرد و این خروج باید در جریان 150 ساعت عملی شود. یک گروه از سناتوران حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگرس امریکا از وزارت خارجه این کشور خواستند که با قماندان قوای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردها ویزا بدهد که به امریکا برود و به اعضای کنگرس در مورد وضعیت سوریه معلومات بدهد. در نامه ای که از سوی سناتوران جمهوری خواه لینزی گراهام و مارشا بلکبورن و سناتوران دموکرات کریس فان هالن، جین شاهین و ریچارد بلومنتال دیروز چهارشنبه به وزیر خارجه امریکا مایک پومپیو فرستاده شده، تقاضا می شود که به قماندان قوای دموکراتیک سوریه مظلوم کوبانی هر چه زودتر ویزا داده شود. سناتوران در این نامه خود گفتند درباره وضعیت در شمال سوریه که جدی پنداشته نشده است نگرانی عمیق دارند. این سناتوران تاکید نمودند که رفتن کوبانی هم برای کانگرس و هم برای رئیس جمهور دونالد ترامپ مفید خواهد بود. چند ساعت قبل از این رئیس جمهور ترامپ اعلان نمود که در شمال سوریه اکنون آتش بس دائمی حاکم شده و او تحریم هایی را که به خاطر عملیات ترکیه در این منطقه بر انقره وضع کرده بود لغو کرده است. و امریکا و بانک جهانی در گزارش سالانه خود پاکستان را در جمله 10 کشور قرار داده است که برای بهبود تجارت بسیار کار کردند. بانک جهانی در این راپور که تحت عنوان تجارت کردن در سال 2020 بلند رسانده گفته است، تحقیق کنندگان یافتند که پاکستان از جمله 10 بخش مهم برای تجارت در 5 آن پیشرفتهایی داشته است. بانک جهانی از تلاش های پاکستان در بخش های آغاز امور تجارتی، اجازه دادن به امور ساختمانی، به دست آوردن برق، تحویل مالیه و بهتر ساختن امور تجارتی با خارج ستایش کرده است. و تحقیق کننده مستقل ملل متحد در بخش نظارت حقوق بشر در ایران گفته است که دوام اعدام ها در ایران ناراحت کننده و قابل نگرانی می باشد. در گزارشی که تحقیق کننده ملل متحد جاوید رحمان دیروز به اسامبلی عمومی ملل متحد پیشنهاد کرد، گفته شده تهران سال گذشته تعداد زیاد نوجوانان را که به سن قانونی نرسیدند اعدام کرده است. نظر به این گزارش، ایران سال گذشته حکم اعدام را بر 7 نوجوان عملی کرده و در سال جاری 2 نوجوان اعدام شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می‌رسد. اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. کمیسیون مستقل انتخابات امروز تصفیه آرا بر اساس معلومات بایومتریک را آغاز می کند. با گفته این کمیسیون در روز انتخابات 1,932,673 تن بر اساس معلومات بایومتریک رای دادند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 28 سپتامبر صورت گرفت و نتایج ابتدایی آن باید 19 اکتبر اعلام می شد. اما تا کنون معلوم نیست که این نتایج چی وقت اعلام خواهد شد. آرا شمایون گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز 24 اکتبر روند تصفیه آرا بر اساس معلومات بیومتریک آغاز می شود. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان امروز برای مردم افغانستان خواهد گفت که چه وقت نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور را اعلام می کند. عبدالعزیز ابراهیمی، یک سخنگوی این کمیسیون، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که برای آنها معلوم شده است که در روز انتخابات 1,932,673 تن بر اساس معلومات بیومتریک رای دادند. به گفته آقای ابراهیمی، دیروز معلومات بیومتریک به طور کامل از دستگاه ها به سرور یا سیستم مرکزی اطلاعات انتقال یافته است.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپانی درامالو که در داده که روند تصفیه معلومات بایومتریکی همین معلومات آغاز کنن که 7 مشخصه که مطابق ترمال تفکیک آرا و تصفیه آرا مد نظر گرفته شده، روند تصفیه 3 روز کاری.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 28 سپتامبر سال جاری میلادی صورت گرفت و بر اساس قانون انتخابات این کشور نتایج ابتدایی آن باید 19 اکتبر اعلام میشد. اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت نسبت مشکلات تکنیکی و تامین شفافیت در انتخابات اعلام نتایج ابتدایی به تعویق افتاده است. تا هنوز معلوم نیست کدام تاریخ برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تعیین شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نشست دروزه وزرای دفاع ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم رسما آغاز می شود. وزرای دفاع ناتو و شریکانشان در جریان این نشست در مورد اوضاع امنیتی در افغانستان هم به تفصیل بحث میکنند. پیشاپیش سرمنشی این پیمان از روند صلح افغانستان حمایت کرده. جزئیات موضوع را از مصطفی صدیقی میشنوید.
ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید هر معامله صلح با طالبان باید دستاوردهای 18 ساله در افغانستان را حفظ کند. او در نشست خبری در بروکسل پایتخت بلژیم به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که از آغاز دوباره گفتگوها با طالبان حمایت میکند، اما شرطش این بود: ما به معامله نیاز داریم که به طور معتبر دستاوردهای ما برای مردم افغانستان در این کشور را حفظ کند، برای زنان، برای ژورنالیستان، برای هر کسی که به افغانستان دموکراتیک آزاد باور دارد، اما برای مبارزه ما با تروریسم هم، چون مبارزه با تروریسم بین المللی دلیل رفتن ما به افغانستان بود. استولتنبرگ گفت حضور ناتو در افغانستان زمینه ساز صلح است. او با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به روز دوشنبه در بروکسل دیدار کرد و افزود که از مأموریت آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان در دراز مدت حمایت میکنند. خلیلزاد 9 بار با نمایندگان طالبان گفتگو کرد. در جریان امسال دو طرف به امضای توافق صلح نزدیک شده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه سپتامبر روند را متوقف کرد. علتش هم کشته شدن یک سرباز آمریکایی با چند تن دیگر در حمله مرگبار طالبان در کابل گفته شد. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده روز یکشنبه در کابل بود. او در آنجا گفت هدف رسیدن به یک توافق صلح است. اما هیچ یک از این مقام های بلند پایه نگفتند که چه وقت به این هدف خواهند رسید. با وصف این اظهارات طالبان هنوز حاضر به گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان نشدند. در کنار روند صلح، وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در مورد تقویت هرچه بیشتر نیروهای افغان و تمویل آنان هم بحث میکنند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم اینجاست. ناتو در سال 2018 گفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را تا سال 2024 تمویل میکند. مصرف سالانه این نیروها به حدود 5 میلیارد دلار میرسد. بیشترین قسمت این پول را ایالات متحده میپردازد. در حال حاضر حدود 17000 پرسنل از 39 کشور در چارچوب مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند.
رادیو آزادی. معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم تا دقایق بعد برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، اما پیش از آن جاوید نعیمی مروری دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف به برنامه آمریکا برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، پنتاگون طرح‌ریزی برنامه خروج فوری نیروهایش از افغانستان را آغاز کرده تا اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همانند خروج نظامیان این کشور از سوریه دستور فوری دهد، آمادگی وجود داشته باشد. در ادامه آمده که ترامپ در مورد مأموریت افغانستان هیچ مورد پنهانی ندارد و هدفش همین است تا به گفته او این ناکامی نظامی پایان یابد. دیلی تلگراف به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی گزارش داده که شمار نیروهای این کشور در افغانستان شاید تا کمتر از 9000 تن کاهش یابد. نویسنده در ادامه می‌نویسد شمار نیروها و تعیین جدول زمانی برای خروج آنها هسته مرکزی بحث میان آمریکا و طالبان برای دریافت راه حل سیاسی در بحران افغانستان بوده است. روزنامه همچنان می‌نویسد قماندانان نظامی حضور سربازان آمریکایی در افغانستان را نیروی بالقوه در برابر شورشیان می‌دانند، اما اقدام یکجانبه دونالد ترامپ برای خروج سربازان دست بالایی را که آمریکا در گفتگوهای صلح داشته با خطر روبرو می سازد. چین از طالبان دعوت کرده تا در گفتگوهای بین الافغانی در پکینگ اشتراک کنند. نشریه دفنس پوست با همین عنوان در مطلب به پیام سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر توجه کرده که روز چهارشنبه گفت ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در مورد این نشست با دیپلمات‌های چین در دوحه گفتگو کرده است. بر اساس گفته ای طالبان این نشست سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. گفتگوهای طالبان و هیئت آمریکا برای 10 ماه